گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با برنامه گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه آلودگی خاک است. خاک در جنبه‌های گوناگون زندگی انسان مانند غذا، آب، هوا و سلامت نقش دارد. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد FAO تخمین زده که تولید 95% غذای ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم با خاک در ارتباط است. بر همین اساس آلودگی خاک خطری واقعی و بسیار جدی است. اگرچه آلودگی خاک به سادگی آلودگی اقیانوس‌ها با پلاستیک قابل دیدن نیست، اما آثار بلند مدتی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد. آلودگی خاک ممکن است به ششمین انقراض بزرگ در تاریخ کره زمین منجر شود. خبر بعد این است که تمام موارد پیشین با اختلالات خاک سطحی در جهان همراه بوده است. سازمان ملل تخمین می‌زند که تا کنون 95% گونه‌های گیاهی و 40% از زندگی بیولوژیکی روی زمین از بین رفته و در هر 10 دقیقه یک گونه در معرض انقراض قرار می‌گیرد. دوستان، همراه برنامه گلخانه هستید از رادیو فرهنگ. دعوت میکنم صحبت‌های خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه گلخانه. در ادامه مباحثی که ما در مورد حق بر آب داشتیم، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر و تاریخچه‌اش رو با هم در تاریخ کشورهای مختلف بررسی کردیم، تاریخچه بین‌المللش رو بررسی کردیم. الان می‌خوایم که به وضعیت مدیریت آب در کشور بپردازیم و تاریخچه مسئله رو بررسی بکنیم. دوستان خوبم، همینطور که میدونید مسئله آب الان یکی از مسائل مهمی هستش که بسیاری از کشورهای جهان رو اون تمرکز کردن، به خصوص کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشکی هستن مثل ایران که ریزش‌های جویشون انقدری نیستش که برداشت میشه از آب‌های شیرینشون. اینها با پیش‌بینی این که در آینده ممکنه دچار مشکلاتی بشن روی مسئله تمرکز کردن. اما ما باید این مسئله رو بدونیم که وضعیت کشور ما و جغرافیایی که ما در اون قرار داریم و بحث ریزش‌های جوی و کمبود اون یک مسئله جدید نیست. این سابقه بسیار طولانی داره و همواره میتونسته در بعضی از مناطق مشکلات بزرگی رو برای کشاورزان، سایر مردم و دولت‌ها ایجاد بکنه. منتها ما یک نظام چند هزار ساله داریم برای بحث آبیاری، برای بحث مدیریت آب، که این نظام بسیار بسیار مترقی بوده و مدون و منسجم بوده در نوع خودش. در تاریخ منابع آب که بررسی بکنیم، مطلبی هست از ریچارد فرای، روانشناس آمریکایی، که اون موقع وضع عمومی بخارا رو در عهد سامانیان توصیف میکرد و اشاره مهمی داشت به نظام مترقی آبیاری ایرانی در سده سوم هجری و این گفتارش این بود که در بعضی از امور عملی مردم قلمرو سامانیان نسبت به زمان خود مترقی تر بودند. یکی از این موارد آبیاری و توزیع آب بود، زیرا مسئله آب برای مردم این منطقه مسئله حیات و ممات بود. شهر مجاور بخارا یعنی سمرقند به خاطر شبکه لوله‌های توزیع آب زبان زد بود و میتوان تصور کرد که بخارا نیز از این لحاظ خیلی عقب مانده نبود. شبکه آبیاری در واحه بخارا توأم با مسئله حقوق کشاورزان در نحوه استفاده آب بود. در این دوره از کاریز یا همون قنات استفاده فراوان میشد. برنج، گندم، غلات و انواع پنبه از محصولات مهم کشاورزی بود. بنابراین میبینیم که این سابقه بسیار طولانی هستش و ما مردمی هستیم در منطقه ساکن بودیم که همیشه تونستیم که آب رو مدیریت بکنیم و استفاده درستی ازش بکنیم. همچنین از آقای مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران هم یک فصلی هستش در خصوص نظام آبیاری و اون هم از پیشرفت‌های شگفت انگیز ایرانیان چند هزار سال پیش در حوزه مدیریت آب اینطور توصیف میکنه که فن آبیاری در عهد ساسانیان نه تنها در بخش‌های غربی قلمرو آن دولت بلکه در نواحی شرقی آن یعنی حوزه هیلمند نیز به حد کمال رسیده بود. تأسیسات آبیاری مرغاب آنچنان تأثیری در اعراب داشت که یکی از نهرهای حفر شده در بصره را در قرن 8 میلادی به نام مرغاب خواندند. آبشناسانی که فاتحان عرب در قرن 7 میلادی از سیستان به مکه برده بودند در اطراف آن شهر به کارهای آبیاری پرداختند. این خیلی نکته مهمیه به خاطر اینکه واقعا ما اگر بیایم این مدیریت رو از گذشته بررسی بکنیم و ببینیم که ما چطور تونستیم اون رو در اون دوران مدیریت بکنیم، قطعا در تصمیمات آینده ما هم تأثیر خواهد گذاشت. و بیاد داشته باشیم مسئله آب شیرین، مسئله آب شرب و آب برای کشاورزی همیشه یکی از مسائل مهمی بوده که در مناطق گرم و خشکی مثل مناطق ایران جزء اولویت‌های هر دولتی بوده.
بحران خاک ضربه سختی به حیات کره زمین وارد می کند. مصرف غذای آلوده در صورتی که سطح آلودگی کمتر از مقادیر خطرناک باشد، ممکن است اثری به همراه نداشته باشد. اما انباشت آلودگی ها در بافت های موجودات زنده که انباشت زیستی نام دارد ایجاد می شود. هرچه در زنجیره غذایی بالا برویم، سطوح آلودگی افزایش می یابد که به نام بزرگسازی زیستی شناخته می شود. و حدس بزنید چه کسی در بالای زنجیره غذایی قرار دارد؟ نوع بشر.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه، پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
خاک منبع محدود و متناهی است، به این معنی که از بین رفتن و تخریب آن طی طول عمر انسان قابل بازیابی نیست. بنابر گزارش فاو، نرخ فعلی تخریب خاک ظرفیت نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای اولیه خود را در معرض خطر قرار داده است. ما در هر 5 ثانیه چیزی معادل ارزش یک زمین فوتبال از خاک را از دست می‌دهیم. با وجود اینکه این شرایط ترسناک به نظر می رسد، کارشناسان معتقدند اگر خاک را در اولویت قرار دهیم، همچنان امکان احیای آن وجود دارد. شما شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
درود بر شما شنوندگان گرامی، همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه. میخواهیم صحبتهای جناب آقای تیرانداز که در حوزه گردشگری و محیط زیست فعالیت میکنن رو تقدیم حضورتون کنیم. میخواهیم بدانیم که در این ایام چگونه میتونیم با توجه به فضای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مقابله با کرونا از فضای گردشگری هم استفاده ببریم و هم حافظ محیط زیست و منابع طبیعی باشیم. همراه ما باشید در این گزارش.
رادیو فرهنگ.
سلام و درود، من تیرانداز هستم. دوستان توجه داشته باشید، اگر ما میخوایم یه گردشگری با رونق بسیار عالی و درآمد خوبی برای کشورمون داشته باشیم، باید یک محیط زیست بسیار عالی با قوانین بسیار قوی در زمینه محیط زیست باید داشته باشیم. من میخوام به مشکلات و ریشیابی هایی که در محیط زیست وجود داره و باعث نابودی محیط زیست داره میشه صحبت کنم. ببینید، یکی از بزرگترین مشکلات تمام کشورها و کشور ما ایران اینه که محیط زیست رو به چشم اقتصادی نگاه میکنیم و با فروش درختان و برداشت بی‌رویه از خاک و فروش خاک و آب و گزینه های دیگه تلاش داریم درآمدزایی کنیم از محیط زیست. و تا زمانی که مشکل اقتصادی در کشور حل نشود، ما مشکل محیط زیستی خواهیم داشت. پس ما بیاییم مشکل اقتصاد را حل کنیم و روش هایی بدهیم که اقتصاد کشور حل شود. من به عنوان یک استارتاپ و ایده پرداز در زمینه گردشگری و عمران و گزینه های دیگه پیشنهادهایی دارم. ما بیاییم مشکل اقتصادی کشوری را که میتونه تا 50-60% درآمد کشور را در بر بگیره، که کشورهای پیشرفته به این سو رفتن و با تمام مدارک موجود مشخص کردن که میشود با گردشگری درآمد بسیار عالی داشته باشیم. بیایم فقر و اقتصاد مردم و دولت‌ها را از این زاویه پوشش بدیم و محیط زیست را به نام یک مادر ایران و مادر تمام ایرانی‌ها و جهانیان بشناسیم، به تمام کسانی که دوست دارند محیط زیست زیبا و عالی داشته باشند و زندگی بسیار خوب و پویایی داشته باشند. اینجا لازم به ذکره که واقعاً بیاین تحقیق کنیم و در شبکه‌های مجازی و صدا سیما پوشش بدهند که درخت چه اکسیژن تولید می‌کنه و برای چند نفر است و به صورت کاملا رایگان، که در همین دوران کرونا دستگاه‌هایی که اکسیژن تولید می‌کنن با چه قیمت‌هایی و با چه هزینه‌هایی سربار مردم و دولت‌ها شده است. پس بیاییم با فرهنگ‌سازی و قدردانی از درختان، با کاشت درخت و افزایش سرانه سبز ایران کمک کنیم به محیط زیست، که در آماری که موجود است در 50 سال پیش ما سرانه سبزی که داشتیم 80% بوده، ولی امروز اون 80% تبدیل شده به 30%. یعنی ما 50% فقیر شدیم در محیط زیست. چرا این گونه شده؟ این ریشه یابیش در صورتی که اگر این کار انجام نشود، یکی از دلایل که به این وضعیت در اومده فروش محیط زیسته. فروش محیط زیست یعنی این که ما اکسیژن، هوا، طبیعت، زیبایی، خاکمون رو فروختیم و تبدیل به ارز کردیم و با ارز چیزهایی خریدیم که جایگزینی برای محیط زیست نشده. پیشنهاد من که یکی از شاخه هایی که وجود داره برای طرحهایی که کشیدیم، که در آینده اگر این طرحها اجرایی بشود، ما ایران بدون فقر با محیط زیست بسیار عالی و با گردشگری قوی خواهیم داشت. یکی از شاخه ها اینه که ما بیایم گردشگریمون رو تقویت کنیم. تقویت گردشگری فقط با گفتن حرف و صحبت ایجاد نخواهد شد. با حمایت کردن از استارتاپ ها در زمینه گردشگری، نرم افزارهای گردشگری، بیاییم زیرساخت‌ها را تقویت کنیم، از فضاهای تاریخی، باستانی، طبیعت‌گردی، زیرساخت‌ها را کامل کنیم. از ابتدایی ترین چیز که خیلی ها بهش فکر نمی کنن، از سرویس بهداشتی، اینترنت پرسرعت، مسیر رفت و آمد، فرهنگ سازی، تولید فیلم های تبلیغاتی و تحت پوشش قرار گرفتن در صدا سیما و در شبکه های مجازی، ما می توانیم ثروت خوبی برای مردم به صورت مستقیم و برای دولت مردم به صورت غیر مستقیم داشته باشیم. که این طرح ها وجود داره و آماده اجرا هست که اگر دوستان تمایل داشته باشند در هر زمینه‌ای در این موضوعات قابل به صحبت و گفتگو خواهیم بود. پس بیاییم ما اول ریشه فقر را کمرنگ کنیم تا به محیط زیست کمک کنیم، تا ما جایگزینی در جنگل ها برای سوخت خانه های جنگلی نداشته باشیم مردم از چوب درختان استفاده خواهند کرد، تا ما جایگزینی برای درآمد و ورود ارز نخواهیم داشت دولت مردان از فروش درختان، از فروش خاک، از فروش منابع طبیعی، معدنها به خارج از کشور و خام فروشی این ارز را تهیه می کنند. نظر من اینه که با حمایت گزینه هایی که گفتم می توانیم ارز خوبی را داشته باشیم. ما فقط به یک تولید کننده نفت و فروش نفت نباید اتکا کنیم. درسته که نفت میتونه کار خوبی برای ما وزیر ساختمون داشته باشه، ولی اینو ما بیایم خودمون برداشت کنیم و با تکنولوژی روز و با استفاده از جوانان و نخبگانی که وجود دارن ولی دیده نمیشون و در کشورهای دیگه امید دارن و آرزوشون اینه که از ایران برن و کشورهای دیگه اینها رو ببینن، پس بیایم به مقامات و مسئولین و خودمون بفهمونیم که جوانهایمان میتوانند مفید باشند و با توجه کوچکی می توانیم ایران را به صورت آباد و آبادانی بیشتر داشته باشیم. نتیجه گیری که من انجام می دم که فرهنگ سازی را باید داشته باشیم تا محیط زیست خوبی را داشته باشیم. تا زمانی که مردم ایران ندونن بلندترین بادگیر خشتی جهان در ایران یزد مهریز وجود داره، میان دست به خامفروشی خواهند زد. یعنی ما جذب توریست و گردشگر داخلی نخواهیم داشت، ولی برای درآمدمون از خاک ها و جاهایی که برای فروش گذاشته شدن استفاده میکنن.
سیل و بادهای قوی می تواند موجب فرسایش خاک شود، اما اگر قصد داریم انگشت اتهام را به سمت متهم اصلی نشانه برویم، بهتر است نگاهی در آینه به خود داشته باشیم. به گفته فاو، فعالیت‌های انسان دلیل اصلی آلودگی خاک است. روش‌های کشاورزی وابسته به استفاده از علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها و کشت بیش از حد می‌توانند به ساختار خاک آسیب رسانند و باکتری‌های مفید خاک را از بین ببرد. شهرنشینی پوشش گیاهی خاک را از بین می‌برد. طی روند ساخت و ساز خاک فرسوده و در زهکشی خاک تداخل ایجاد می‌شود و این موضوع می‌تواند موجب شکل‌گیری روان‌آب‌های سطحی شود. فاضلاب، چرای بیش از حد و جنگل زدایی نیز تهدیدات جدی برای خاک ایجاد می کند. معدنکاری می تواند به از بین رفتن پوشش سطحی و گسترش مواد شیمیایی سمی که خاک را آلوده می کند منجر شود. همچنین برخی کارخانه ها گازها و ضایعات سمی را روانه اتمسفر، رودخانه ها و اقیانوس ها می کند. در نهایت مواد سمی می تواند وارد خاک شوند. سرب همچنان از رایج‌ترین آلاینده‌های خاک است. برخی مواد شیمیایی قوی که کشاورزان استفاده می‌کنند می‌تواند مقدار مواد ارگانیک در خاک را کاهش دهد و به تدریج حاصلخیزی آن را از بین ببرد. در اثر محصولات دارویی و نفوذ آنها از طریق آب‌های زیرزمینی و اماکن دفن زباله، دسته جدید از آلاینده‌ها در خاک به صورت پایدار شکل گرفته است. دوستان، شنونده برنامه گلخانه هستید از رادیو فرهنگ. دعوت میکنم صحبت‌های دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که درباره متون و گزارش‌های مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی صحبت میکنند.
شنوندگان خوب برنامه گلخانه سلام. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. این هفته بخشی از کتاب آثار البلاد و اخبار العباد رو براتون انتخاب کردم که در ادامه میخونم. امیدوارم که مانند همیشه ما رو همراهی بفرمایید. جزایر الخالدات. و آن جزایر را جزایر سعادات نیز مینامند و این جزایر در دریای محیط و زمینهای مغرب واقع است و حکمای بسیار در آن مکان مقام داشتند، یعنی سکونت داشتند و طول اقالیم را حکما از آن جزایر فرض نمودند. ابو ریحان خوارزمی گوید که آن شش جزیره است در میان دریای محیط که نزدیک به 200 فرسنگ است و آن جزایر را برای آن جزایر سعادات نامیده‌اند که در صحراها و بیشه های آن جزایر اقسام درختان میوه و انواع گلها بدون کاشتن و تربیت نمودن خود رو به عمل می آید. و عوض گیاه، گندم و جو و سایر حبوبات در آن زمین می باشد و از عوض خار، انواع ریاحین از سنبل و نرگس و غیره می روید. روایت کردن که در هر یک از این شش جزیره قدما صورت انسانی از 7 جوش که هر یک به قدر 100 ذراع است، ذرا یک واحد اندازه گیریست، ریخته و در کنار جزیره نصب نمودند. برای آنکه مسافرین دریا به دیدن آن صورتها راه را گم ننمایند و از آن صورتها نگذرند و نیز بدانند که پس از آن جزایر راهی و طریقی نیست. جزیرت و رامنی در میان دریای چین واقع است. محمد ابن زکریای رازی گوید که در آن جزیره جمعی برهنگان می باشند که کلام ایشان مفهوم نمی شود، زیرا که صدای ایشان مثل صدای مرغ است. درازی قامت هر یک 4 وجب است. موهای ایشان نرم و سرخ است و از درختی به درختی دیگر جست و خیز می نمایند. و در آن جزیره کرگدن و جاموش بسیار است. جاموش به معنی گاو میشه. و جواهرات و بوهای خوش نیز در آن جزیره بی نهایت است. و در آن جزیره درخت کافور و خیزران و بقم بسیار است. خیزران یک گیاهیه که ساقه هاش بسیار استوار و محکم و راسته. و بقم هم بازنامه یک گیاهیه که در رنگرزی ازش استفاده می کنند. درخت کافور و خیزران و بقم بسیار است و ریشه بقم آن ولایت را خاصیت آن است که سمومات را نافع است، یعنی دفع زهر و سم می کنه. و میوه بقم به خرنوب می ماند. خرنوب یک گیاه داروییه و طعمش شبیه است به طعم القم. القم زیتون تلخ، هنزل رو میگن، یک گیاه بسیار تلخه. ابن فقیه گوید که مردانی هستند در آن جزیره و ایشان گروهی هستند بیشمار و خوراک ایشان میوه درختان است. چون که کشتی ها بدان جانب گذرد، ایشان قصد کشتی ها نموده به شناوری خود را به کشتی ها رسانند و به تندی باد شنا نمایند. و انبر که یه ماده خوشبوییه که گویا از ماهی انبر یا کاشالوت گرفته میشه، دفع میشه در واقع از این ماهی. و انبر در دهان گرفته با صاحبان کشتی با آهن معاوضه کنند. ممنون که این بخش رو شنیدید و ما رو همراهی کردید.
ممنون و سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید و شنونده برنامه گلخانه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه دیگر، بدرود.
من فقط یه دونه نون میخوام. میشه زودتر نون منو بدین برم؟
حالا یه لحظه صبر کن، همکارم میاد.
ممکنه همکارتون دیر بیان. خب بی زحمت یه دونه نون منو شما بدین من برم.
ما تو نونوایی یه تقسیم کار اساسی کردیم. قرار شد من که دست به نونا میزنم دیگه دست به کارت و پول و کارتخانه این داستانا نزنم. همکارم حساب میکنه، من نونو میذارم تو سفره تمیز میدم دستش.
زنجیره انتقال کرونا را میتوان در نانوایی ها هم متوقف کرد. خطر را جدی بگیریم.
شما همراهان ارجمند همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها. دوستان، امروز هم همایش ایران جغرافیای مهربانی به صورت ویژه از سبزوار خراسان رضوی در قالب برنامه هفت کوچه تقدیم شما بزرگواران میشه. ضمن درود به همکاران ارجمند در شهر سبزوار، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه هفت کوچه باشید.